با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم، خصوص دوستان عزیز که در کانال جمهوری ایران با همدیگه همراه هستیم برای بحث و گفتگو. عرضم به خدمت شما، امروز 12 ماه سپتامبر 2022 هستش، دوشنبه است و عرضم خدمت شما برابر هستش با 21 شهریور ماه 1401. این جلسه هشتم هستش که در مورد چگونگی تلاش ها، سلسله بحثایی رو دنبال کردیم در مورد چگونگی تلاش ها برای مشارکت هرچه فراگیرتر در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر. ببینیم بالاخره به صورت انفرادی کار بکنیم یا گروهی در شکل هسته ها و یا به صورت تشکیلات و احزاب، یا اینی که آنچه که مورد بحث ماست جبهه. البته همه اینهای دیگه ای هم که عرض کردم اهمیت و جای خودشون رو داره و در جاهای مختلف به بحث و در جاهای مختلف به بحث پرداختیم، ولی امروز جلسه هشتمی هستش که در مورد جبهه داریم صحبت میکنیم. عرضم به خدمت شما، این فراخوانی بوده که مجامع اسلامی ایرانیان در نشست سراسری سال 1390 در مجمع عمومی خودشون تصویب کردن و بعد منتشر کردن. در 30 اکتبر 2011 منتشر شده، من اونو در سایت خودم در 21 اردیبهشت ماه 1399 منتشر کردم. ضمن جلساتی که در خدمت مخاطبین عزیز این جلسه داشتیم، این سلسله جلسات داشتیم، اول در مورد مقدمه صحبت کردیم. این مقدمه رو که مورد بحث قرار دادیم توضیح دادیم که این فراخوان به طور کلی دارای 3 بخش عمده هست. بخش اول به تحلیل شرایط کنونی و ضرورت‌های ناظر بر شکل‌گیری بدیل مستقل، ملی و دموکرات پرداخته. در بخش دوم اصول بنیادینه، عرضم به خدمت شما، توافق برای تحقق یک نیروی آلترناتیو رو بیان کردیم. این البته اینا همه چیزهای حد اقلی هستن، اینطور نیستش که به اصطلاح نشه به اونا اضافه کرد و خیلی هم به اصطلاح مبارک و میمون هستش که به اونا اضافه بشه. و در بخش سوم که امروز شروع میکنیم، برخی روش های عملی همگرایی و همکاری میان گروه ها و هسته های مردم سالار رو به شکل به اصطلاح نمونه مورد بحث قرار میدیم. در مورد اصول بنیادین، چیزهایی رو که مورد بحث قرار دادیم، اصل اول بود، اصل آزادی، اصل دوم اصل استقلال، سوم اصل رشد بر میزان عدالت اجتماعی، اصل چهارم اصل جمهوریت، اصل پنجم اصل استقلال بنیاد دولت در بنیاد دینی و مرامی و ایدئولوژیک. اتفاقا یک هموطن عزیزی الان به ذهنم اومد که متاسفانه فرصت نکردم پاسخشو بفرستم، امروز تلاش میکنم که این کار رو حتما بکنم و به یک ایمیل خیلی کوتاه نوشتن اسلامی از یه طرف و لایک از یه طرف دیگه، آنچه که در عنوان این فراخوان هست، که البته دعوت میکنم این هموطن عزیز رو و سایر هموطنان و همزبانان عزیزمون رو اولا به این مهم که لایسیته و لفظ لایک به معنی دین ستیزی یا دین گریزی نیست به هیچ وجه، و مطالبی هم که منتشر شده توسط همین کسانی که این به اصطلاح فراخوان رو منتشر کردن در مورد لایسیته، واقعا دیگه شمارش از دست در رفته و شاید این خط و ربط ایستادگان بر خط استقلال و آزادی بیشترین تولیدات رو داشتن در مورد تولیدات منسجم رو به زبانهای مختلف توسط افراد مختلف ارائه دادن در مورد ارزم به خدمت شما لایسیته که از این منظر بسیار مهم هستش که دین باورانی راجع به لایسیته صحبت کردن و آن را ارج نهادن و اهمیت بسیار زیادش را به خصوص در یک جامعه دین زده تئولوژیکی مثل به اصطلاح ایران ما و همچنین در این رژیم که به اصطلاح خودشو اسلامی میخونه. ادامه دادیم اصل ششم رو، احترام به تنوع قومی و فرهنگی و زبانی در اونجا بود، بحث خوبی بود، مورد پسندم قرار شد. دفاع اصل هفتم، دفاع از حقوق محیط زیست شد، دوباره واسه اینه که اهمیت اون رو بهش به اصطلاح بپردازیم و بدونیم که چقدر مهمه. این که یکی از این به اصطلاح کشف و کشوفات مهمی نیستش که من کرده باشم، حق حیات یکی از حق حقوق به اصطلاح اصلی بشر هستش، ولی این حق حیات، حق زیست مربوط به ما نمیشه، که البته هم اون هم دچار اشکالاتی شده با این تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی که میبینیم در یه جا، خشکسالی های بسیار بد و آتش سوزی های بسیار بد و در همون زمان در جاهای دیگه سیلاب های فراوان. الان همسایه های عزیز ما پاکستان در شرایط بسیار بسیار بدی هستن. حالا متاسفانه یکسوگری و جهت داشتن بنگاه‌های خبرنگاری بزرگ، اونا که هزارها نفر در پاکستان بمیرن، خب بمیرن، براشون که مهم نیستش که حالا یک خانومی به خاطر اینکه ژن خوب داشته و عرضم به خدمت شما مرده در اون سن کهن، هنوز که هنوز به اصطلاح توجه رسانه‌ها به اون جمعه و خب جون هر کسی عزیزه و از جمله جون هزارها نفری که در پاکستان کشته شدن. داریم راجع به تغییرات اقلیمی صحبت میکنیم. بعد اونها هم که کشته شدن و مردن و رفتن، جونشون بسیار عزیزه، ولی چیزی که مورد نظر هست و امید هستش که در رسانه ها مورد بحث قرار بگیره، اون کسانی که جونشون در خطر هست، هزارها بگم، ده‌ها هزار بگم، صدها هزار بگم، اصلا معلوم نیست اصلا تعداد و سرشمار این حرفا، که برای کسانی مثل ماها، برای جامعه های مثل ماها، برای غرب که مهم نیستش که حالا 100 تا مردن، 100 هزار تا مردن، هر 100 میلیون تا اصلا مهم نیست براشون، جون ما ارزش نداره. این رو به خوبی نشون دادن غربی ها در عرضم به خدمت شما رفتار سویی که داشتن در مورد عرضم به خدمت شما مهاجرینی که به قول خودشون موی روشن و چشم آبی و سبز نداشتند، در مقایسه با اتفاقی که در اوکراین افتاد و چشم آبی ها و چشم سبز ها و موبورها مهاجرت کردن، اونا میبینیم چجوری باهاشون رفتار شده در جامعه غربی و با امثال ماها چجور رفتار میشه. اون بستگی به خود ما داره که احتراممون دست خودمون باشه. اگر که ما برای خودمون احترام قائل نباشیم، که بدون شک به اندازه کافی برای خودمون احترام قائل نبودیم به صورت جمعی که چنین سرنوشتی رو برای خودمون رقم زدیم، غربی ها هم با اون به اصطلاح نحوه تفکری که الان در غرب وجود داره، الان انتخابات سوئد هست، دست راستی های افرادگرا هیچ وقت سابقه نداشته که اینقدر بتونن روبیان و چه بسا که بتونن انتخاب بشن و عرصه رو دستشون بگیرن. اونا در نتیجه مثل آقای ترامپ، مثل آقای بولسونارو، مثل آقای جانسون، مثل آقای اوف چقدر میشه از اونها اسم برد و یاد کرد، اونا هستن کارشون رو میکنن در به قول خودشون توازن قوا، که در واقع بی توازنی و بی تعادلی ضعف ها هستش. احتیاج دارن که کشورهای مثل کشور ما در خشونت و استبداد و دیکتاتوری به سر ببره و کشورهای مثل پاکستان هم همونجور، از جمله خشونت به طبیعت. و از این نظر لازم دونستم که یادی بکنم از همسایه های عزیزمون در پاکستان. بنابر اصل هفتم این فراخوان، اصل دفاع از حقوق محیط زیست. و آخرین اصل از اصول بنیادی رو جلسه پیش ما هم دیگه مورد بحث قرار دادیم، اصل هشتم، آزادی استقلال رسانه‌های جمعی و عدم سانسور و رشد جریان عادلانه خبر و اندیشه. همونطور که مطلع هستید، چه اونایی که در ایران زندگی میکنن، چه اونایی که در سایر کشورهای منطقه که به اصطلاح رنگ و لعاب استبداد بیشتره تا دموکراسی، و اونایی که در غرب زندگی میکنن، کسانی که عرضم به خدمت شما این دموکراسی های با رنگ و لعاب بیشتر رو میبینن. در سوئد رو عرض کردم براتون، خیلی کنجکاویم ببینیم که نتیجه انتخابات چجوری میشه، آیا مردم به اندازه کافی در صحنه حضور پیدا میکنن، یا اینکه قدرت ها تونستن در اون جنگ روانی علیه ملت ها پیروز بشن و مثل امریکا یه شخصی مثل ترامپی رو، یک اشخاصی مانند ترامپ رو سر کار بیارن، که دیدیم که سرنوشته امریکا منجر شد بعد از 4 سال به کودتا و حمله در 6 ژانویه به عرضم به خدمت شما کنگره امریکا. خب حالا امروز بخش سوم رو شروع میکنیم از این فراخوان، و ابتدا به بحث درباره شیوه و قلمرو فعالیت‌های دوران گذار صحبت و گفتگو میکنیم. خب متن رو میخونم طبق روالمون و بعد عرایزی رو که به نظرم میرسه رو خدمت شما عزیزان، چه به صورت زنده و چه به صورت ضبط شده، بعدن به بحث میذاریم. اینطور میخونه در بخش به اصطلاح سوم: هر گونه اتحاد عملی برای هر هدفی نیاز طراحی وسیله همسو و همهویت با آن هدف است. همین یه جمله تکلیف ما رو بسیار روشن میکنه، تکلیف ما رو، ما مردم ایران رو، ما مردمی که در منطقه هستیم، اون کشورهای همسایه همزبان ما که عرایز منو میتونن به فارسی متوجه بشن، هم اونا مخاطب من هستن، به این دلیل که همونطور که کووید واگیر داره، از اون واگیرتر خشونته، و اگر که جو خشونت در کشور ما کمتر بشه، همونطور در منطقه جو خشونت کمتر خواهد شد، و اگر که جو خشونت حالا مثلا به علت طالبان یا چیز دیگه در یک کشور همسایه ما زیاد بشه، جو خشونت در داخل میهن ما ایران هم زیادتر خواهد شد. در نتیجه مخاطبین من همه کسایی است که میتونن عرایز منو به فارسی متوجه بشن. میگه دوباره: هر گونه اتحاد عملی برای هر هدفی نیازمند طراحی وسیله همسو و همهویت با آن است. پس از 2 چیز داریم صحبت میکنیم، یکی هدف، یکی وسیله. یکی هدف، یکی روش، روشی که میتونیم برسیم به اون هدف. خب حالا چرا اینو لازم دیدم تأکیدش بکنم، بخصوص در به اصطلاح همزبانان عزیزم در مخاطبین این جلسه؟ و اون این که متاسفانه به خصوص در کشورهای همسایه دیده شده قبلن، و حالا شاید اونم یک تحولی درش شاهد باشیم، که بسیاری رجوع کردن به قدرت‌های داخلی، خارجی و یا داخلی، برای اینه که از این زور استفاده بکنیم، برای اینه که به استقلال و آزادی برسیم بعدن. حالا توضیحش در کشور خودمون یه خورده به اصطلاح تفصیل بیشتری میطلبه و ملموس‌تر هم هست. عرض کردم قدرت میخواهیم، هدفمون چی هست؟ هدفمون به قدرت رسیدن نیست. هدفمون چی هست؟ هدفمون مردم سالاری هستش، برای پیشبرد فرهنگ مردم سالاری. پیشبرد فرهنگ مردم سالاری منجر خواهد شد به استقرار، به استمرار، و باز به پیشبرد هرچه بیشتر فرهنگ مردم سالاری، وقتی که مردم سالاری مستقر بشه در کشور ما. الان در دوران گذار هستیم، در سقوط فیزیکی، در دوران به اصطلاح تغییر و تحولات، و بعد در مرحله سوم بعد از انتخابات سراسری آزاد برای قانون اساسی، برای شاخه‌های چهارگانه دولت حقوق مدار، اون موقع دیگه مثل هر کشور دیگه‌ای میتونیم به اصطلاح تدبیر امور کشورمون با مشارکت‌های مردمی ادامه بدیم. هدف اونه. خب الان میگیم که بسیار خوب، الان در این شرایطی که هستیم خب بده، الان مردم سالاری نیست، زور سالاریه، خشونت سالاریه، دین که نمیشه گفت اسمش رو، یک چیزی رو اون بالا گذاشتن، اسمش هم گذاشتن اسلام، هر لحظه به رنگی بت عیار هم در آمده است در از این 40 سال. امروز یه حرفی رو میزنه به قول آقای خمینی، فردا مگه لازم شد عکس اون رو میگه در مورد پوشش زنان، حجاب، خیلی واضح و روشن بدون هیچ پرده پوشی این رو ایشون گفتن، بعد از اینه که شعار دادن یا روسری یا توسری در همون موقع در خیابانهای ایران. خب پس ما این رو نمیخوایم. الان چیزی که در کشور ما حاکم هست زور و خشونت سالاری هست به شکل یک به اصطلاح دولت به اصطلاح دین مدار تئولوژیک که نمیتونه چیزی بیشتر از این از توش در بیاد. خب چی میخوایم؟ هدف چیه؟ هدف مردم سالاری هست، که مردم سالار بشن. خب حالا مردم در واقع در مقابل قدرت قرار میگیره دیگه، یه جا مردم و حقوقش هستن، در جهت مخالف زور و خشونت و قدرت مداران هستن. خب برای هدف مردم سالاری، میتونیم روش های زور سالارانه رو استفاده بکنیم، بگیم حالا یه خود حالا یه کمکی بگیریم از ارتش امریکا، حالا که اومدی اینجا قدم رنجه کردی، به افغانستان اومدی، به عراق هم اومدی، حالا یه زحمتی بکش به کشور ما هم حمله بکن. این رو گفتن کسانی در اون موقع با بیشرمی و بیازرمی خیلی واضح گفتن، مقاله نوشتن، مصاحبه کردن اینها. خوشبختانه آنچه که رسانه‌ای شد بسیار تحت تأثیر قرار گرفت توسط افکار عمومی که کاملا مخالف با این وسیله و با این روش بود برای رسیدن به مردم سالاری، و افکار عمومی دنیا اون برایندش به طور کلی نپذیرفت حمله خارجی رو. و همونطور که خانم هیلاری کلینتون در یک مصاحبه مطبوعاتی به صورت فل بداهه و زنده جواب داد در بی بی سی بود، به صورت زنده یک کسی پرسید که آقا شما خانم، شما اون موقع در مقام وزارت خارجه، شما به عراق حمله کردید، به افغانستان حمله کردید، به ایران هم حمله بکنید، ما را از شر این آخوندها نجات بدید. اون یا سوال کرد چرا نمی کنید، جواب داد که برای اینکه شما نخواستید از ما. این شما نخواستید از ما در واقع از کجا آمد؟ از اینجا آمد که تحلیل های اداره اطلاعات و جاسوسی عرشبت که امریکا با رصد کردن افکار عمومی به این نتیجه رسیده بود که نه، از توی ایران از این غلط های زیادی نمیشه کرد، و پاشونو پس کشیدن و دیدن که اون غلط بسیار زیادی بود، حتی در افغانستان و عراق که به خودشون جرأت دادن و به طور عملی به اصطلاح حمله کردن به اون کشورها. در نتیجه دوباره این جمله بسیار مهمه، در این ابتدا لازمه که بهش بپردازیم و پافشاری کنیم سرش، که داریم راجع به هدف مردم سالاری صحبت میکنیم، تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم و میخوایم هرچه این تلاش و فعالیت فراگیرتر بشه، و بایستی که وسیله هایی رو درست بکنیم، بهش بیاندیشیم، ابتکار بکنیم که خانایی داشته باشه با اون هدف. یعنی نمیتونیم بگیم که قوشون کشی، که حالا دیگه البته دیگه به خصوص بعد از این قضیه تجاوز روسیه به اوکراین بازم کم محتمل تر شده، کم احتمال تر شده در کشور ما، و در کشور خودمون در منطقه دیدیم که اون به اصطلاح اتفاقاتی که افتاد چجور این قضیه رو تقریبا از همون ابتدا در نطفه خفه کرد. حالا اونو بگیم نه، ولی خب بسیار خوب حمله نکن، ولی حالا اطلاعات نظامی به ما بده ما خودمون کودتا کنیم. ما میریم توی کمپی در اشرف و بعدم بیرونمون میکنن، میریم در آلبانی و هزار جورم بدتر از رژیم ولایت مطلقه، در رژیم ولایت مطلقه رجوی و شرکا انجام میدیم این کارو، کمکم میگیریم از خارجه و میاییم به صلاح گل و بلبل رو میاریم در کشورمون. نه، اینم نمیپذیره، مردم ما نمیپذیرن. در نتیجه هر خشونتگری رو نفی میکنه هدف صلح و آرامش و آزادی. توجه داشته باشید که اگر که با وسیله و روش خشونت آمیز بخوایم بریم برسیم به هدف صلح و آرامش، چنین چیزی امکان نداره. با خودمون شوخی نکنیم، با جان خودمون و عزیزانمون در این نسل و نسل‌های آینده شوخی نکنیم. این شوخی بسیار بسیار خطرناکه. خب بسیار خوب، حالا میگه که خب باشه، حالا برای هدف صلح و صفا و مردم سالاری شما میگی خشونت آمیز نمیشه روش هامون باشه، وسیله هامون باشه. بسیار خوب، حالا چطور که بریم پول بگیریم؟ پول که دیگه اسلحه که نیستش که، نه، اونم با همون به همون شکل بده، به همون ترتیب بده، هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه. یه کسی توی فرانسه باش بحث آزاد میکردم و اصرار داشت که خودشو تطهیر بکنه و گروه خودشو به خاطر احیانا کمک هایی که بعضی ها مثلا ممکنه گرفته باشن از اسرائیل. میگفتش که اسرائیل یکی از دموکراتیک ترین کشورهاست. حالا میگفت کشورهای منطقه یا کشورهای دنیا، درست یادم نمیاد، نمیخوام نقل ناصحیح بکنم، ولی چنین چیزی رو میگفت. و میگفت یه صندوقی درست شده که اینا فی سبیل الله هستش و میشه از اونجا پول گرفت و بدون هیچ چشم داشتی کمک میکنن که ما رژیم آخوندار رو به قول خودش بندازیم. نه، همچی چیزی نیست. خودتون رو گول نزنید، مردمتون رو گول نزنید، به قول خودتون ملت کرد رو گول نزنید. این از این به اصطلاح روش نمیتونید به مردم سالاری برسید، به قدرت سالاری. همینم هم میخواید، شما میخواید به قدرت برسید، میگید خامنه ای نباشه من باشم. نه، اونم ما مردم ایران نمیپذیریم. در این فراخوان جبهه هم که دادیم عهد میکنیم، پیمان میکنیم که برای هدف مردم سالاری نمیشه با روش خشونت مدار، چه خشونت قشون و اسلحه و تیر و تفنگ و فشنگ باشه، چه خشونت پول باشه که یک نماد بسیار شایع قدرت و قدرتمداری هست، و چه خشونت رانت رسانه هایی که در جنگ روانی که مادر همه جنگ ها هستش، اونم نمیپذیریم. کسانی که رانت رسانه ای میگیرن اونا نمیتونن بگن که خائن نیستن و اهداف مردم برای رسیدن به هدف مردم سالاری. در نتیجه واضح و روشن سر همین یه جمله بایستی که بلکه ساعتها فکر کرد و بحث کرد، بلکه اون کسانی که خودشون رو آسون فروختن و از درجه عرض کنم که اعتبار خارج کردن، بیابرو کردن، خودشون رو به قدرت‌ها رجوع کردن واسه اینه که به صدا وضع رو تغییر بدن، اون رو بحث باید بهشون کرد و ازشون دعوت کرد. درست مثل اینه که باید دعوت کرد که اطلاعاتی امنیتی های داخل رژیم بیان به آغوش باز مردم، اونا هم فرقی نداره، اونا به قدرت داخلی گرویدن، گراییدن، اینا هم به قدرت خارجی، فرق نمی کنه. قدرت قدرت هر جا که میخواد باشه، داخل باشه، خارج باشه، هیچ فرقی نمی کنه. خب این جمله رو یک بار دیگه میخونم و میرم سر جمله بعدی. هر گونه اتحاد عملی برای هر هدفی نیازمند طراحی وسیله همسو و هم هویت با آن هدف است. از آنجایی که به نظر میرسد استقرار و استمرار مردم سالاری در ایران هدف والای اکثریت ملت است، نیروهای سیاسی در این مقطع از مبارزات ملت ایران نیز بایستی هم در مبانی و ارکان مردم سالاری اشتراک نظر داشته باشند و هم در مورد وسیله های همسو با پیشبرد جنبش مردم سالاری توافق کنند. خب این بسیار به اصطلاح خودش رو توضیح میده. شکی نیستش که اینی که میگه به نظر میرسد استقرار و استنبار مردم سالاری در ایران هدف والای اکثریت ملت ایران است. اگر نبود خانم هیلاری کلینتون نمیگفت که آخه شما نخواستید که ما به شما حمله بکنیم و در نتیجه به این دلیل ما به شما حمله نمی کنیم که شما رو به اصطلاح یک دولت عروسکی وابسته خائن رو بذاریم اون بالا که منویات ما رو از هزارها مایل اونورتر بخواد به اصطلاح حمایت بکنه منافع ما رو، منافع ملی ما رو. در نتیجه این وسیله ها هم عرض شد همین که در مبانی و ارکانشون ببینیم آخه مردم سالاری چی. آخه مردم سالاری این هستش که مثلا یک عده کوچکی از مردم سالار بشن به دلیل که یه تیک پارچه به کلشون بستن و مثلا حوزه علمیه را مثلا رفتن و نرفتن و الان هم که آقای مجتبی آیت الله شده و توی آب نمک خاموندنش که به اصطلاح بکننش فقیه موروسی، رهبر موروسی، اونم جمعه همین دو روز پیش راجبش، سه روز پیش راجبش صحبت کردم در مصاحبه با عصر جدید. الان اگر که در صحنه نباشیم این بد و بدتر از اون و باز هم بدتر از اون بر سر ما خواهد اومد. انفعال ما پیوسته سرنوشت ما رو بد و بدتر میکنه. فعالیت ما در فضاهای حقیقی و مجازی هستش که میتونه این نقشه های قدرت ها رو، قدرت داخلی و قدرت خارجی رو بی اثر کنه. همونطور که خانم کلینتون گفته شما نخواستید، اینطور نیستش که آقای خامنه‌ای ببینه که مردم چی میخوان، ولی افکار عمومی یک توانایی داره که حالا میگن ابر قدرت، قدرت کلمه قشنگی نیست، ابر توانا بشه بگیم، تواناترین ابر تواناها مردم هستن و افکار عمومی که چه در ایران باشه چه در خارج از ایران باشن، ایرانیا، مردم منطقه، مردم جهان، این افکار یه جوری به همدیگه میپیونده و برای این هستش که این جنگ روانی و رسانه ها رو در عرایزم با این همه تأکید مؤکد خدمت شما ارائه دادم و با تکرار این حقیقت، هیچ به اصطلاح گزافه گویی و اغراق نیست که بگم که این جنگ روانی که مادر همه جنگ هاست تنها جنگی است که ما در اون وسیله دفاعی از خودمون رو، دفاع پیروزمندانه از خودمون رو در اون داریم. در نتیجه ما می توانیم این چیزی که الان پشت پرده خبرهای زیادی هست به علت سن آقای خامنه‌ای، به علت به اصطلاح تقابل هایی که در داخل امنیتی اطلاعاتی نظامی ها مسلح ها وجود داره و فک و فامیل های خود آقای خامنه‌ای از جمله و به خصوص آقای مجتبی، ما میتونیم این تغییر و تحولات رو، این تنش ها رو، این تقابل ها رو، اونو تبدیلش بکنیم به یک جرقه و این جرقه رو به اصطلاح استفاده کنیم ازش در اینه که سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه زودتر شاهدش باشیم. پس میگه از آنجا که به نظر میرسد استقرار و استمرار مردم سالاری در ایران هدف والای اکثریت ملت است، گفتم هم که چرا، مثال کلینتونشو زدم و جنگ به اصطلاح خارجی در داخلم که گفتم براتون، اینا خیلی بیشتر از این میکردن اگر که هدف والای اکثریت مردم استقرار و استمرار مردم سالاری نبود. ادامه میده، نیروهای سیاسی در این مقطع از مبارزات ملت ایران نیز بایستی، یعنی نیروهای سیاسی، جامعه سیاسی باید از جامعه مدنی عقلش سر جاش بیاد، نیروهای سیاسی و جامعه سیاسی، و از تای دل نه فقط سوری به اصطلاح قواعد و اصول مردم سالاری پایبند باشه، حالا در شکل این جبهه که ما داریم به اصطلاح پیشنهاد میکنیم. هم در مبانی هم ارکان مردم سالاری اشتراک نظر داشته باشند و هم در مورد وسیله های همسو که راجع به وسیله ها صحبت کردیم. مجامع اسلامی ایرانیان شکل جبهه را ظرف مناسبی برای به رسمیت شناختن تنوع افکار و عقاید شرکت کنندگان و نیز ضامنی برای حفظ هویت مستقل هر گروه و نیروی سیاسی در این اشتراک بر سر ارکان مردم سالاری می داند. پس عرض کردم که در یک جبهه آنچه که تعریف میشه، آنچنان که تعریف میشه، میتونه یک گروه سیاسی مثلا باورمند باشه به دین، دین کلیمی، دین مسیحی، دین اسلام، دین هرچی. میتونه اصلا به دین و الهیات باورمند نباشه و عرضم به خدمت شما آتئیست باشه. اونم مثلا حالا آنچه که چپ بهش میگن، متاسفانه بسیار از این گروه های چپ راست، از راست هم راستر هستن متاسفانه. اونا میتونه به قول خودشون ملی مذهبی باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه اون گروه، اون تشکیلات، اون فرد، ولی اگر که در یک چهارچوب که اسمش حقوق هست، اون چهارچوب در واقع تعین و محدود کننده نیست، باز کننده ی افق دید و افق همکاری هاست. اگر که بشه در اون مبانی به اصطلاح اونو بذاریم وسط، روش به اصطلاح بپذیریم قسمتیش رو فقط از حقوق انسان رو و حقوق پنجگانه رو در این فراخوان به اصطلاح اسم آوردیم، ما همونطور که هم که عرض کردم این حداقل به اصطلاح همکاری ها هست، بسیار بیشتر از اون میشه، فراتر از این میشه رفت. در نتیجه او لازم نیستش که یک کسی که خودشو مارکسیست میدونه بگه نه من باید حتما مارکسیست نباشم تا بتونم با اینا همکاری کنم. نه، به این شکل نیست اصلا. هر کسی میتونه هویت سیاسی، فرهنگی، عرض شود که ایدئولوژیکی خودش رو حفظ بکنه با التزام به اصول مردم سالاری و حقوق، میتونه در این جبهه همکاری بکنه. این به نظر من این روش کار همینطور که میگذره پرطرفدارتر میشه، برای اینه که بسیاری از این تشکیلات که ما اصلا اشکال داشتیم با یه گروه های همکاری بکنیم که آقا جان تو مرامنامه اساسنامت حتی یه دونم یه دفعه به کار نبردی کلمه استقلال، حالا واسه خالی نبودن عریضه اقلا یه بار میگفتی استقلال. خیلی مشکلات داشتیم. حالا ولی میبینیم که همون گروه ها، خیلی خوشحالیم که همون گروه ها زیر فشار افکار عمومی متحول شدن و خیلی این بسیار پسندیده است و اون رو با آغوش باز میپذیریم. اینا میتونن همکاری بکنن با سایر هموطنانشون، چه چپ باشن، چه مارکسیست باشن، چه هر چیز دیگه که میخوان باشن، در یک جبهه با این به اصطلاح توضیحات که دادم. ادامه میده: اما برای موفقیت کار جبهه، کلیه شرکت کنندگان در جبهه مردم سالاری بایستی حتی امکان تعریفی مشخص و شفاف و یکسان از اهداف و وسایل پیشبرد مردم سالاری و نیز دارای استراتژی مشخص در این رابطه باشند، به طوری که کلیه اعضای جبهه ترجمان هدف مشترک بگردند. پس اینم قبل از اینکه این جمله رو بخونم توضیح دادم. پس باید در کمال وضوح و شفافیت باشه. اینی که حالا بریم ایران ببینیم چی میشه، بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان، نه، این نمیشه. نه اینکه بریم ایران ببینیم ما چی میخوایم همون کار رو بکنیم. اینم یک دروغ فتنه انگیزی است که اینها به کار میبرن. تصویر ما که میگیم مخالفیم با اینی که شما میگید بریم ایران ببینیم چی میشه، معنیش این نیستش که بریم ایران نبینیم مردم چی میخوان، نبینیم چی میشه. اونو که ما میخوایم و بشه حتما، نه، چنین چیزی نیست. از حالا واضح و شفاف و مشخص بایستی که مواضع خودمون رو در اختیار مردم بذاریم و در ضمن تمام این کسانی که مواضعشون به یه شکلی از یه پوشیدگی و کدورت و شفاف نبودن به اصطلاح برخوردار بوده، اونا مرتب منزوی و منزوی و منزوی تر شدن و چه بسا که متاسفانه به علت کدر بودن مواضعشون یا زیگزاگ زدن از این ور به اون ور، این اعتبار خودشون رو، بعضی هم استعدادهای خوبی هستن، آدم تأسف میخوره، اعتبار خودشون رو، مشروعیت خودشون رو در افکار عمومی متاسفانه با این کارشون از دست دادن. در نتیجه بایستی که اولا هدف مشخص بشه، مردم سالاری، ثانیاً وسیله هایی که به اون هدف میخواییم برسیم، روش هایی که به اون هدف میرسیم، نقیض هدف مردم سالاری، حقوق مداری نباشه. ببینید هدف در آینده قرار میگیره دیگه، یه کسی میگه که من هدفم اینه، مثلا توی مشهد هست، میگه من میخوام برم اهواز، هدفم اینه. خب ولی وقتی که سوار قطار تبریز بشه، خب نمیرسه به هدف اهوازش، این خیلی چیز ساده ایه. سوار قطار سیستانم بشه نمیرسه به اهواز، سوار قطار اهواز باید بشه که از مشهد برسه به اهواز. این خیلی چیز واضحیه. برای رسیدن به مردم سالاری نمیشه مردم نسالاری، قدرت سالاری، خشونت سالاری، وابستگی سالاری، دست گدایی به قدرت داخلی خارجی دراز کردن سالاری استفاده کرد. نمیشه، نمیرسی به اون. هدف در آینده است، وسیله‌ای که هر شخصی، هر فردی، هر تشکیلاتی، هر هسته‌ای، هر حزبی، هر جامعه‌ای وسیله‌ای رو که انتخاب می‌کنه، مثل جام جهان‌نما، مثل یک کریستالی که نشون میده که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، نشون میده که در آینده با این هدف به چه، با این وسیله به چه هدفی خواهد رسید، اون اشخاصی که اون وسیله‌ها رو به کار می‌برن. اگر که در عمل زندگی روزانه هر روزشون، زندگی روزانه هر روزشون، در امور خصوصیشون، در امور حرفه‌ایشون، در امور خانوادگی و دوستی و وابستگان و بستگان و فامیلاشون، اینا خشونت گستر، خشونت پذیر باشن، اون مسلما جامعه به یک هدف دیگه میرسه، به یک جای دیگه میرسه. و در مورد هسته های به اصطلاح فعال، تشکیلات و احزاب هم همینجور. پس کسی که میگه که حالا بریم وسیله بگیریم، یا نمیگه، دروغ میگه، میگه هر کی که بگه ما از اسرائیل پول گرفتیم، از اون شکایت میکنیم در دادگاه، اون چه که به من گفتن در بحث آزاد در پاریس، اونو نمیتونیم بگیم که این به استقلال و آزادی میخواد برسه، برای اینکه هدفی که داره استفاده میکنه ازش هدف توهین به مردمه، هدف تجاوز به حقوق مردمه، حق استقلال، حق آزادی. و این یکی از مهمترین چیزهایی هستش که میتونه اون شخص و اون تشکیلات و اون حزب رو بگه در آینده چه چیزی رو بهش خواهد رسید. هر چقدر هم، حالا اینم بگم به شما، ممکنه واقعا اون شخصی که میره گدایی میکنه که در فلان رسانه باهاش مصاحبه بکنن، فلان قدر بودجه بهش بدن، در فلان کنگره‌ای که در واشنگتن و اروپا و این حرفا تشکیل میدن قدرت‌های خارجی، اینو بکننش به اصطلاح رئیس کنگره، و بعدم بگن که تو میشی رئیس جمهور، و اونچنان که در کشورهای همسایه‌مون دیدیم و در لیبی دیدیم که چه شکلی شده، در سوریه هم که میبینید که چه شکلی هست، ممکنه یه نفر که این کارا رو میپذیره و قدرت‌ها ازش استفاده میکنن، استفاده ابزاری، تای دلش هم واقعا باور داشته باشه به این، واقعا خیلی خیلی صادقانه میخواد برسه به هدف مردم سالاری، ولی میگه خب الان مجبوریم، چاره ای نیست، مصلحت این هستش که کمک بگیریم از قدرت خارجی، از رسانه هاشون استفاده بکنیم، از بودجه هاشون استفاده بکنیم. میگم اون قشون و تفنگ و تیر و تفنگ و عرشبت که این حرفا که دیگه اصلا کسی جرئت نمیکنه که بگه من خواستار اونجور چیزا هستن، این مال قدرت خارجیش. قدرت داخلی هم همینجور، بگه من اصلاح طلبم، من به اصول پایبندم، اصولگرا هستم، اونم از چشم مردم افتاده. میگه که تو برای اصلاحاتی که میخوای این رژیم رو بکنی که برسی به هدف مردم سالاری، نمیشه، دروغ میگی، به خودت داری دروغ میگی. هر چقدرم صادق باشی زندونم ببرنت به خاطر این فعالیت هایی که میکنی، اون این واقعیت رو، این حقیقت رو عوض نمیکنه که تو این راه رو، ما افکار عمومی جلوت نیستیم با افشاگری و با بحث آزاد سر راه به اصطلاح این رسانه های عظیمی که در اختیار تو قرار میگیرن. تو هم ممکنه خیلی خوشت بیاد که این رانت رسانه‌ای رو مجانی استفاده میکنی بدون زحمت. نه، ما با تکیه به خودمون، با بودجه های بسیار بسیار کممون، با بودجه وقتی بسیار بسیار کممون مقابل تو میایستیم، مقابل تو ایستادیم و قدرت های خارجی و داخلی هر دوتا به یه شکل و اندازه منفور هستن. پس دوباره تکرار و تکرار و تکرار اینه که یک خانومی فرزندش رو شاه بکنه و نوش رو ولیعهد بکنه و خوشحالم بخواد بشه که بره ایران، با خوشحالی ایشون و رفتن ایران ایشان به ایرانم، اونم من هیچ مشکلی ندارم، ولی اینه که بخواد یکی رو شاه بکنه و بر سر من و شما سوار بکنه، با اون اشکال و مشکل بسیار بسیار زیادی دارم. و اگر که بگه فقط امروز فقط اتحاد، امروز بگه حالا قانون اساسی اینا بده، قانون اساسی مشروطه، حالا بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان، نه، این دروغه، این تزویره. باید از همین الان راجع به اصطلاح این مفاهیم صحبت بشه، به چالش میکشیمش بیاد بحث آزاد بکنه با همون آقای اگه زنده باشه رجوی یا خانم رجوی، با آقای پهلوی، با آقای خامنه‌ای و شرکای همه اینها، در کمال خشونت زدایی در یک محیط بدون به اصطلاح پرخاش دعوت میکنیم که بیان بشینیم به بحث آزاد، ببینیم که چند مرده حلاج هستن خودشون و شرکای خرد و کلانشون که آقا امروز بالاخره اتحاد، بریم ایران ببینیم مردم چی میخوان، یا یعنی که نه، امروز نه فقط اتحاد بر سر دروغ و تزویر و ناشفاف صحبت کردن، امروز اتحاد بر سر حقوق پنجگانه، امروز نه، دیروز، امروز و فردا و فرداها اتحاد حول محور حقوق. این رو هیچ یادمون نره. هر دولتی که بیاد بالا، ما میتونیم حتی دولت مصدقمون بالا باشه، ما مردم برای به اصطلاح پیوسته مردم سالارتر شدن و حقوق مدارتر شدن کشورمون، اون هدف بایستی که مردم سالاری رو به خصوص در رسانه هایی که در اختیارمون هست تمرین بکنیم. خب ادامه میده که بر اساس هدفهای مشترک جبهه مردم سالاری میبایستی موجودیت مستقلی داشته باشه. پس نمیشه باز دوباره این جبهه مردم سالاری بگیم که مثلا یه بودجه هم فی سبیل الله اسرائیل میده، امریکا میده، نمیدونم اتحادیه اروپا میده، یا آقای پوتین میده، چین میده، فلان. نه، باید کاملا مستقل و کاملا شفاف. خب اصول ادامه میده، میخونمش. اصول بنیادین این توافق در بالا اومد، ظرف 8 جلسه به اضافه مقدمه اون اصول بنیادین رو به بحث گذاشتیم. ادامه میده که در زیر با توجه به مطالعات تطبیقی در جنبش های مردم سالار، مجموعه روش های پیشنهاد میشود که میتواند به این هدف کمک کند، در رسیدن به این هدف کمک کند. بدیهی است این روش ها در همه مراحل می توانند تکمیل و تکامل هرچه بیشتری بیابد. ببینید هیچ ادعام نداره که این وحی منزله که در آسمون باز شده و افتاده تو دامن من و دارم این رو با کمال منت گذاشتن سر مردم ایران دارم میدم به مردم ایران. نخیر، چنین چیزی نیست. این سند هم مال همه است، متعلق از دید من متعلق به هیچ فرد و گروه خاصی نیست، هیچ تشکیلات و حزبی نیست، فقط مربوط به ایران هم نیست. از این سند میشه فراخوان واسه جبهه، همطور که عرض کردم، در هر کشوری استفاده کرد. حالا ما وسیله ترجمه به عربی و عرشبت که چیزهای دیگر رو که اردو و فلانی حرفا رو نداریم. حالا همزبانای ما که عرایز منو میشنون اگر که به نظرشون خوب اومد، با توجه به مصری بودن خشونت از یه طرف و واگیر بودن صلح و صفا و صمیمیت و دموکراسی از طرف دیگه، میتونن همین رو بومی بکنن، ترجمه بکنن به زبون خودشون، بومی بکنن به فرهنگ خودشون و اون رو به اصطلاح اعمال بکنن. و اگرم چیزای تکمیلی نه تنها هموطنان ما بلکه همه همزبانان ما به نظرشون رسید، با آغوش باز اونها رو پذیرا هستیم و خوشحال میشیم که اونها در اختیار قرار بگیره. از توجهتون مثل همیشه در این جلسه بسیار خوشحال هستم و بسیار ممنون هستم.